أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این مجلس را مورد عنایت و رضایت و مورد توجهات خاص حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اگر خداوند تبارک و تعالی برای برگزاری مراسم عبودیت رضایت به اجراء نتایج عقلی بشر می داشت، انبیا را ارسال نمی کرد. اگر خداوند راضی بود به این که هر کس به هر آنچه می فهمد عمل بکند، انبیا را نمی فرستاد. با حضور انبیا دین تبیین شد، حقایق، عقاید، اخلاق در حوزه های گوناگون روشن شد و این روشن شدن اختلاف به بار آورد، در نتیجه باعث جنگ ها، خونریزی ها، اختلاف نظر ها، دعواها و دستبندی های مختلف شد. بر این اساس که انبیا می فرمودن حق همین است که ما می گوییم، راه بندگی این چنین است، و افراد دیگری می گفتن نه، راه بندگی اینه که شما می گید نیست، یا اصلا خدا رو قبول نداشتن یا انبیا رو قبول نداشتن، به انهای گوناگون مخالفت می کردن. همه هم ادعای عقل داشتن، تمام افرادی که در برابر انبیا قرار گرفتن و حتی انبیا رو به شهادت رسوندن و اصحاب انبیا رو کشتن و به شهادت رسوندن، همه اون گروه های مقابل مدعی عقل و عقلانیت بودن، همه مدعی بودن. حالا یک عقلانیت درون دینی داریم، یک عقلانیت برون دینی داریم. عقلانیت درون دینی یعنی من دین را درست میفهمم. در مقابل امیرالمومنین پرچم بلند میکرد که دین را من درست میفهمم. در مقابل امام صادق علیه السلام کرسی درس را میانداخت که دین را من درست میفهمم، قرآن را من درست میفهمم. این میشه عقل درون دینی. خداوند اگه به چنین عقلی راضی بود، به چنین تعقلی، به چنین عملیاتی راضی می بود برای فهم کتاب خودش، برای فهم دین خودش، امام صادق را قرار نمیداد، حجت روی زمین قرار نمیداد. چرا زمین نباید خالی از حجت باشد؟ در عالم تشریع به همین علته. در عالم شریعت و دین اگر زمین خالی از حجت باشد، دین مورد رضایت خداوند آشکار نمی شود، محقق نمی شود، به دست بندگان نمی رسد. دین خدا فقط از یک کانال، فقط از یک دریچه، از یک درب به اهل زمین و اهل عوالم صادر می شود و متجلی می شود. اون فقط شخص ولی خداست و حجت خدا. خداوند فقط به او وحی می کند، به او الهام می کند، او را صاحب 72 حرف از حروف اسم اعظم خود کرده است، نه سایرین رو. فقط از اون طریق میاد. این عقل درون دینیه. یه عقل برون دینی هم داریم. عقل برون دینی یعنی اصلا کاری فعلا به قرآن و اسلام و اینها نداریم. مثلا انسانیه میگه آقا عقل من میفهمه باید فلان کار رو بکنم. خب خداوند اگه به این مقدار اکتفا میخواست بکنه، نه اینکه این عقل برون دینی یعنی نمیگه من قرآن رو درست میفهمم، نمیگه من سنت پیغمبر رو درست میفهمم، نه، خود گزاره های عقلی رو میگه من درست میفهمم. مثلا اجراء حدود باید این طور باشه، قضاوت باید به این مدل باشه، اداره مملکت باید به این مدل باشه، سیستم اقتصادی باید این سیستم اقتصادی باشه، امور امنیتی، امور اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی، روانشناسی، عقل ما این طور به این نتیجه رسیده، تجربه ما به این نتیجه رسیده. به اینها میگن عقل های برون دینی، تفکرات برون دینی. خارج دین یه نظریاتی داره. خب اگر خدا راضی می بود که بشر بخواد با این روش سلوک بکنه که انبیا رو نمی فرستاد که. خب خداوند می فرمود عقل که بهتون دادم اینم زندگی، اینم کوه و در و دشت و بیابان و آب و هوا و خاک و آتش و حیوانات و گیاهان، برید زندگی کنید، تجربه کنید، کم کم و کم کم هم اون چه میفهمید عمل کنید. خداوند به این رضایت نداره. بعد از اینکه دین را هم فرستاد، حتی پیغمبران را هم فرستاد، کتاب‌های آسمانی را هم فرستاد، باز هم خداوند راضی نیست عموم مردم مستقلن سراغ قرآن برن، مستقلن سراغ کتاب آسمانی برن. باز هم در کنار کتاب‌های آسمانی خداوند معلم قرار داد، مبین قرار داد، مفسر قرار داد، که قرآن هم می‌خوای بفهمی باید از امام صادق بفهمی. پس بشر به لحاظ شرعی و تشریعی و دینی گره خورده با یک مفهومی به نام تسلیم و عبودیت، گره خورده با این. هر مقدار از وجودش رو انسان آزاد کنه از این دستگاه، یعنی بگه آقا من میخوام خودم جداگانه از دین تعقل کنم و به نتایج، اشکال نداره انسان فکر بکنه ها، ولی بگه من میخوام به این نتایج ملتزم بشم و عمل کنم و بر این اساس برم جلو، هر کس مخالف این بود غلطه. دارن این کارو میکنن الان، قدیم هم بوده الان هم هست، به زبانهای روز کاملا درون دین شیعه اثناعشریه، اما شروع میکنه احکام دین رو با عقل خودش میسنجه، متاسفانه و صد متاسفانه با عقل خودش میسنجه، میگه نه اینجا مثلا میگم ارث نباید پسر دو برابر دختر ببره، زکر دو برابر انثا نباید ببره، این باید مساوی ببره، و شروع میکنه دلیل آوردن، برهان آوردن و امثال این. زن با مرد از همه جهت مساوی به لحاظ احکام هست، اینطور دلایلی میارن، مسائلی مطرح میکنن، زن مانند مرد مساوی، دوشا دوش، پایا پای، کارهای بیرون از خونه رو میتونه انجام بده، و دلایلی هم میارن، چه بسیار زنانی که از مردها بهتر فعالیت میکنن، چه بسیار زنانی که چنین چنان، مسائل مختلف. حالا فقط بحث زن و مرد نیست، مسائل گوناگون هست. این موضوع از قدیم بوده، هنوز هم هست. در منطق روایات ما اسمش قیاسه، اسمش رأی نظر. رأی و نظر جاییست که انسان این حدود عبودیت و بندگی رو شکسته، میخواد در کنار خدا نظر بده، در کنار پیغمبر خدا فتوا بده، نظر صادر کنه، این از حدود عبودیت خارج شده. هرچه عصر غیبت بیشتر جلو میره، ما باید حواسمون باشه حفظ حدود عبودیت سخت‌تر میشود، پیچیده‌تر میشود، شبهات زیاد میشه، سوالها زیاد میشه، مسائل جدیدی پیش میاد، به زبانهای مختلف شیاطین جن و انس مطالبی رو القا میکنن که یک مؤمنی هم که میخواد سرش تو کار خودش باشه، دین خودش رو عمل کنه، همون هم به شک و شبهه میفته، به سوال میفته. ما پس باید حواسمون قاعده اولی رو از دست ندیم، عبودیت مساویس با سمع و نطق. خیلی این موضوع مهمیه، عبودیت فقط از طریق سمع و نطق انجام میشه، نه از طریق تعقل. حالا بعضی ممکنه بعدشون بیاد از این حرف، آقا یعنی چی تعقل؟ این منظور، حالا توضیح هم دادیم نمیگیم عقلتو ببند بذار کنار، نه، در حیطه‌ای که عقل نفوذ ندارد، حوزه‌هایی که عقل نمیتواند ورود پیدا کنه، یا در حوزه‌هایی که دین صریحا آمده حرف زده، شما حق نداری اونجا عقلتو در برابر دین به کار بگیری. سمع و نطق یعنی چی؟ یعنی امام نطق میکنه، تو گوش میدهی، میگوی چشم. خود همین کار عقلانیه، خود همین کار کار حقیه، امام میگوید تو گوش میدی. چرا؟ چون امام معصوم است، چون علم او علم مطلق است. نه به این عنوان ما از امام تبعیت میکنیم چون چهره او زیباست، چون بیانش جذابه، ما به خاطر اینا که تبعیت نمیکنیم از ائمه. ما ائمه خودمون رو ندیدیم، ما انبیا رو ندیدیم، نمیدونیم قدشون چقدر بوده، وزنشون چقدر بوده، رنگ پوستشون دقیقا چطور بوده، چهرهشون چطور بوده، صدای اونها چطور بوده. اینا ما عاشق اینطور امور اهل بیت نشدیم، که ما عاشق عصمت اهل بیت شدیم، ما عاشق علم اهل بیت شدیم، ما عاشق اون حیثیت نور الله بودن اهل بیت شدیم، چون لسان الله هست، چون وجه الله هست، ما به او علاقه مند شدیم. وقتی به چنین کسی گرایش پیدا کردی، پس این حیثیت‌های کمالی جامعه اهل بیت علیهم السلام، این باعث می‌شود که به او بگویی چشم و اطاعت کنی و بدانی حق با اوست. در این مسیر بندگی و عبودیت که اطاعت از اهل بیت و اطاعت از فرامین و فرمایشات اهل بیت محور اصلی اصلی هست در این مسیر، در این مسیر عبودیت که فرمایشات اهل بیت و احادیث اهل بیت رکن است و محور هست، در این عصر غیبت این روایات داره مورد هجمه قرار میگیره. اینو باید توجه کنیم، همه ما، همه آحاد مؤمنین و شیعیان باید توجه کنند روایات و احادیث که تمام سرمایه عبودیت ماست مورد هجمه قرار گرفته. قدیم هم بوده، الان هم هست، گفتم الان به زبانهای روز و مدرنتر و جذابتر و پردامنتر حمله به کتب حدیثی، این کتاب معتبر نیست، اون کتاب ضعیف و سنده، این کتاب چنین است. خب چی میمونه تای مطلب کاسه؟ تای کاسه چی میمونه از روایات؟ هیچ. آخرش میشه آقا ما هستیم قرآن. گفتنم بعضی ها، بعضی صریحا گفتن، گفتن ما، عقل ما، فهم ما از قرآن تمام. روایات هم حالا اگر روایت صحیح و سندی پیدا کردیم که با عقل ما هم جور بود و عقل ما رد نکرد و موافق بود، اونم قبول میکنیم. و اساساً با این روشی که بعضی راه انداختن و بوی این مطلب استشمام میشود، ما امشب داریم میگیم، شاید 10 سال 20 سال دیگه معلوم بشه، بوی این مطلب کاملاً داره به مشام میرسه که در آینده ای نه چندان دور جهان تشیع در درون خودش دوچار چنین چالش بزرگی بشه که عده‌ای به اسم دین، به اسم عالم، به اسم مرجع تقلید بلند شن، به اسم درس خوندن و کرسی های درس دادن و گرفتن و کتاب نویس هستن، 100 جلد 200 جلد کتاب دارن، بلند شن و چنین نظریاتی رو مطرح کنن و پاش بایستن و کلیپ های اینا منتشر بشه در دنیا و در جهان تشیع و شیعیان دچار بحران اعتقادی بشن. چه مطلبی؟ که ما هستیم و عقل و قرآن، همون منطقه حسبنا کتاب الله، همون منطقی که با همون منطق امیرالمومنین خانه نشین کردن، با همون منطق امام حسین رو کشتن، امام مجتبی رو وادار به صلح کردن و خانه نشین کردن، همین منطق دو مرتبه داره شکل میگیره به صورت پررنگتر و یکی یکی احکام رو دارن تغییر میدن. در حالی که گفتیم اگر قرار بود خداوند تبارک و تعالی به این منطق حسبنا کتاب الله و حسبنا عقلنا عقولنا آراؤنا، آراء ما ما رو بسته، عقلهای ما بسته، ما خودمون خیلی چیزی میفهمیم، ما خیلی تجربه داریم، ما خیلی با استعداد و نخبه هستیم، ما مطالعات علوم اجتماعی کردیم، علوم مدیریتی، علوم روانشناسی، علوم خانوادگی، علوم سیاسی، ما همه کتاب ها رو در این زمینه ها خوندیم، ما خودمون مسلط هستیم، میفهمیم، عقل ما کافیست، رأی و نظر ما و قیاس و نتیجه گیری ما کافیست و فهم ما از قرآن. اینم تو رو دروایستی میگن ها، رو دروایستی میگن، چون دیگه قرآن هم بذارن کنار عملا مسلمان نیستن، ولی اینم تو رو دربایستی میگن، قرآن هم قبول داریم. در حقیقت قرآن هم نیست، عقل خودشه، باز هم چون برداشت شخصی خودش از قرآن رو حاکمه بر قرآن میکنه. اگر چنین تفکری بخواد جا بیفته و ما متاسفانه خواب باشیم، ما شیعیان خواب باشیم، اگر این تفکر کم کم جا بگیره در طول کم کم 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، یه دفعه این اتفاق در جهان تشیع با یه سونامی اعتقادی و فرهنگی مذهبی بسیار سنگین، زلزله سنگین اتفاق خواهد افتاد که جوانها و نوجوانهای نسل بعد اصلا تشیعشون رنگ دیگری، شکل دیگری، بسیار با فاصله از این تشیع حقیقی شکل خواهد گرفت. لذا ما باید حواسمون باشه، هر کس نگه آقا ما مگه چند نفریم، ما که 10 نفریم 20 نفریم، هر چی که هستی هوای خودتو داشته باش، خودتو کم نگیر، موضوع جدی انسان بگیره، در خودش پیاده کنه. چرا؟ چون گفتیم، مجدد تکرار میکنم، روایات هم داره همین موضوع، آیات قرآن هم داره، اگر خداوند تبارک و تعالی میخواست و راضی میبود که مردم با عقول خودشون و با آراء خودشون و با نتیجه گیری های شخصی خودشون و به اتکای تجربیات شخصی خودشون بخوان دین رو بفهمن و استنتاج کنن و استنباط کنن، انبیا رو نمیفرستاد. ما فکر نکنیم، بعضی فکر میکنن عقل ما از عقل مردم 1400 سال پیش بیشتره. من دلایل مختلف میارم از تاریخ مستند محکم که اینطور نیست. سوالاتی در عصر اهل بیت از اهل بیت و از پیغمبر اکرم میپرسیدن که شبهات روز امروز ماست. معلومه اونا هم میفهمیدن، این سوالا رو داشتن. با این گونه روی کردها اون زمان هم مواجه بودن. اینطور نیست که ما امروز یه چیزی میفهمیم اونا نمیفهمن، نه، ما تجربیات بیشتری فقط کردیم. مثلا اونها موبایل نمیدونستن چیه ما میدونیم، اونها اینترنت نمیدونستن چیه ما میدونیم، اما ریشه این سوالاتی که امروز در جوامع بشری امروز هست همون زمان هم بوده. شما ضد خداهایی که امروز اصل خدا رو منکر هستن، مجموعه نظریاتشون رو که بررسی کنید، عین همین نظریات رو در زمان اهل بیت هم میبینید بوده، در زمان پیغمبر هم بوده. عقل هایی است که یک طور کار میکنه، مکانیزم استدلال و مقدمه چیدن. و شما ببینید فلاسفه قدیم، سقراط و ارسطو و نمیدونم اینها که در خیلی چندین هزار سال قبل بودن، مگه اینها در همون زمان ها زندگی نمیکردن؟ چطور این همه استدلال عقلی داشتن؟ چطور این همه براهین داشتن؟ خب خدا اگه اون براهین رو رضایت داشت، اگه روش فلاسفه رو خداوند رضایت داشت، انبیا نمیفرستاد دیگه. میگه هم در خونه همین فلاسفه برین دیگه، اینا که عقلشون زیاده و استدلالای خوبی هم دارن و کتاب هم این همه نوشتن، شاگرد دارن، حالتای اخلاقی دارن، ریاضت دارن، سلوک دارن، خب برین در خونه همینا. چرا خداوند این کارو نکرد؟ چرا در هیچ زمانی زمین خالی از حجت نیست؟ چرا؟ چرا همیشه باید حجت باشد؟ چون سلوک حجت ملاک است، اخلاق حجت میزان است، دستورالعمل حجت میزان خداست، راه بندگی خدا فرامین حجت خداست، باید پشوانه اسمت داشته باشه. سقراط معصومه؟ ملا صدرا معصومه؟ نه، باید پشوانه اسمت داشته باشه. اگر پشوانه اسمت نداشته باشه، نمیشه به او اتکای کامل کرد، نمیشه به او اعتماد کرد. دست رو هر مطلب او بذاری ممکن اشتباه باشه، بالعکس حجت خدا که دست روی هر مطلبش میذاری یقین داری درسته. این کاملا دو جبهه متفاوته، جبههی که امام به پشتوانه اسمت و پشتوانه علم غیب جلو میره. اصلا یک علتی که این همه بزرگان میگن آقا افعال اهل بیت را با افعال علماء شیعه مقایسه نکنید. علمای شیعه محترمن، اشکالی نداره، بسیار ارزشمندن، زحمتکشن، کارهای خیر انجام میدن سر جای خودش، اما این دلیل نمیشه ما با اهل بیت مقایسهشون کنیم. آقا اهل بیت پشتوانه علم غیب داشتن. امیرالمومنین وقتی فردی بر حضرت وارد میشد و همه اهل بیت رو پیشانیش میخوندن مؤمن یا منافق، کدوم عالم اینو داره؟ ائمه ما پشتوانه عصمت داشتن، ملک در گوششون حرف میزد، روح القدس در اونها میدمید و امثال گوناگون کتابهای مختلف، علوم مختلفی که داشتن. عرض کردم اگه کسی متوجه بشه همین یک جمله رو، همین یک جمله رو اگه ما متوجه بشیم، خیلی کارمون جلو افتاده، دینمون ضمانت میشه. به خدا قسم دین ما ضمانت میشه اگه همین یه جمله رو بفهمیم که اسم اعظم 73 حرف داره، اهل بیت 72 حرفشو میدونن. همین جمله رو کسی بفهمه یعنی اسم اعظم چیست؟ 73 حرف داره. حضرت عیسی 4 حرف داشت، حضرت نوح 8 حرف داشت، امیرالمومنین 72 حرف داشت. بیشترین از انبیا در روایت داره از حروف اسم اعظم حضرت آدم میدانست. 25 حرف از حروف اسم اعظم را امیرالمومنین و امام صادق و امام زمان 72 حرف رو میدونن. یک حرف هم مثلا قابل آشکار شدن نیست. اون یه حرفی که نمیدانند، یک طوری فرض کنید مثلا، حالا این بحث داره، بحثشو نمیخوام وارد شم، فرق بین خداییت و عبد بودنه دیگه، فقط دست خداست اون یه حرف. اون یه حرف قابل آشکار شدن نیست. 72 حرفو دارن، اسم اعظمو دارن کامل. خب امام یه همچین حقیقتی داره، چطور این کس رو مقایسه میکنی با کسی که یک حرف از حروف اسم اعظمم نداره، کتابا رو رفته خونده، حافظش زیاد بوده؟ چطور میشه مقایسه کرد؟ لذا مسیر بندگی، چون میبینیم خداوند راضیه به نتیجه گیری ها و استدلال های عقلی شخصی ما نیست، پس مسیر بندگی منحصر میشود در اطاعت از امام معصوم. امروزه برای ما اگر راه اطاعت از امام معصوم باز نباشد، عملا تضییع شده ایم، ما ظلم شده است به ما. آقا راه بندگی شما چیه خدایا؟ خدا بگم به عقلت عمل کن. خب پس زمان پیغمبرم به عقلم عمل کنم، زمان رسول الله هم به عقل، پس چرا رسول الله فرستادی خدا؟ زمان امیرالمومنین و امام صادق هم به عقلم عمل کنم، پس چرا اینا رو فرستادی؟ پس سوال میکنیم مجدد، خدایا چه دینی را از ما میپذیری؟ ما باید چطور تو رو بندگی کنیم؟ خدا میفهمد باید از حجت من تبعیت کنیم. خیلی خوب، خدایا شما حجت فرستادی، اما حجت رفته زیر زمین مخفی شده، مثلا نمیدونیم کجا هست. پیغمبر آخر از زمان آمده اما نمیدونیم تو کدوم بیابونه، تو کدوم قار رفته مخفی شده. حجت بر ما تمام میشه؟ تمام نمیشه که. چه کسی باید پیغمبر رو بفرسته، ارسال کنه، مبعوث کنه به سمت ما؟ خدا باید این کارو کنه. پیغمبر باید بیاره خودشو در معرض قرار بده دیگه، بگه آقا من پیغمبر هستم، این معجزه‌ام، این دلیلم. بعد حرف بزنه، دعوت کنه، احکام تعلیم بده. میشه پیغمبر به یک زبانی صحبت کنه که هیچ انسانی نمیفهمه؟ میشه چنین چیزی؟ حجت تمام میشه؟ یک زبانی اختراع کنه؟ انبیا قدرت دارن دیگه. به یه زبانی حرف بزنه، نه انگلیسیه، نه اسپانیاییه، نه آمریکایی، نه ایرانیه، نه عجمه، نه عربه، نه هیچ، یه زبان دیگه ایه. میشه چنین کاری؟ هی او دین رو به ما تعلیم بده با یک زبان دیگه، ما نمیفهمیم. حجت تمام نمیشه، باید حجت برسه به ما. علی الله البیان، بیان بر خداست، خداوند باید بیان کنه به وسیله انبیا. پس باید مسیر بندگی مرا خداوند به من برساند، وقتی رسید من باید اطاعت کنم، من باید عنود نباشم، لجوج نباشم، من باید اطاعت کنم. خیلی خوب، حالا خدایا ما در این عصر غیبت ائمه خود را ندیدیم، انبیا را ندیدیم، راه بندگی ما چیست؟ میشه خداوند بفرماد برو با عقل ترچی میفهمی عمل کن؟ نه این نمیشه. عقل ما چقدر میفهمه اصلا؟ حالا فرضاً بگیریم تازه حجت هم بشه. حالا بعضی خیلی نگرانن میگن آقا عقل حجت بشه، حالا مثلا حجت بشه چقدر چیزی میفهمی باهاش؟ اصلا هر چی عقلت میفهمه کلش با هم چقدره مگه؟ خب خیلی چیز ما متوجه اصلا نمیشیم، حضور نداریم در اونجا با عقلمون بخوایم نتیجه گیری کنیم. پس راهش چیه؟ خداوند میفهمد آقا لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا تبدیل و تحویل و تغییر نداره، سنت خدا یک چیزه. سنت خدا بر این جاری شده که باید تو از طریق معصوم خدا را عبادت کنی. ان الله لو شاء لعرف العباده نفسه، خدا اگر میخواست خودش رو به بندگان معرفی میکرد. ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و وجهه و بابه الذی منه یؤتی. خدا اگر میخواست خودش معرفی میکرد، خودش رو، دین خودش رو معرفی میکرد، ولی این کارو نکرده. خدا واسطه قرار داده، ما اهل بیت را وجه خودش، زبان خودش، باب خودش، راه خودش قرار داده. باید از این طریق منو عبادت کنی. این مسیر هم مال شما زمان غیبت نیست، از زمان حضرت آدم بوده، الان هست، تا آخرت هم خواهد بود، تا تو بهشت همینه. باید از طریق حجت خدا خدا رو عبادت کنی، باید از او کسب تکلیف کنی، چون تو مستقیم با خدا مرتبط نیستی، عقل تو هم مستقیم با عقل کل مرتبط نیست، عقل تو هم مستقیم مرتبط نیست، جسم تو هم با جسم مطلق و با اون مبادی عالم اجسام نیست، متصل نیست. یکی از این اجسام خورشیده، میتونی بری نزدیک خورشید؟ نمیتونی، از بین میری. پس جسم تو هم اگه بخواد از خورشید، که تازه خورشید مبدأ عالم اجسام نیست، یکی از اجسامه، جسم تو اگه بخواد به خورشید فیضیابی کنه، باز باید با واسطه هوا و فاصله و هزار مطلب فیضیابی کنه. عقل تو هم همینه، عقل تو در کتاب محاسنه خداوند تبارک و تعالی، نص حدیث امام صادق علیه السلام فرمود عقول جمیع خلق، عقول جمیع خلق، یک قسمت از صد قسمت عقل پیغمبر اکرم. محاسن برقی، کتاب معتبر، از اصحاب امام عسکری علیه السلام. تو مگه میتونی عقلت با عقل کل متصل بشه؟ نمیفهمی اصلا، هیچ رابطه نمیتونی برقرار کنی، باید به واسطه بهت برسه. این عقل پیغمبر اکرم باید در مراتب وجودی پیغمبر بیاد پایین، تا سر زبان مبارک پیغمبر به صورت الفاظ، اونم الفاظ بچگانه متناسب با من و شما، کوچیک بشه، به شما داده بشه که شما یه چیزی بفهمی. پس شما راه رسیدن به خدا و بندگی خدا، حرکت در این راه، راهش فقط گوش دادن به حرف حجت‌های خداست. حالا که ما در عصر غیبت هستیم، تنها راه بندگی خدا همین روایاته، چون اگه روایات رو بذاری کنار، راه بندگی بسته میشه، میشه عقل خودت، چون چیز دیگری ما در وسط نداریم بین خودمون و دین. برای فهم وظایف چیز دیگری نداره. ممکنه بعضی بگن قرآن، قرآن برداشت‌های مختلف میشه ازش. حالا داستان قرآن هم فرق میکنه. گفتم این میشه اون منطق حسبنا کتاب الله. اگه کسی بگه نه آقا قرآنو داریم، خب قرآن داریم، پس یعنی برای بندگی خدا کتاب خدا کافی است. خب این همون حرفی که اول زدن که دعوای شیعه پس سر چیه؟ پس اختلاف سر چیست؟ هم قرآن بسه دیگه. پس امام صادق رو بذاریم کنار اصلا. پس ابو حنیفه کاری درستی کرد که نرفت در خانه امام صادق. پس شیعه اصلا حق نیست. مخالفین حقن. گفتم ما هستیم و قرآن تمام. سنت پیغمبر قرآن همون چیزی که بقیه‌اش هم هرچی میفهمیم. قیاسی که سنی ها قائلن همینه. قیاس چیه؟ همینه. گفتن آقا قرآن بقیه‌اش هم هرچی میفهمی. چند نفر بشین با هم شورا مشورت کن ببین چه کسی حرف بهتر میزنه همون عمل کنین. هر جا به اختلاف خوردین رأی گیری کنین. چهار تعدادتون فرد باشه رأی گیری کنین. رأی بیشتر اون عملی بشه. این شد دین خدا. دین خدا بازیچه دست مردمه. رأی گیری کنن و بخوان با عقلای خودشون ناقص بفهمن. این که نشد راه دین. پس راه دین منحصر است در سمع و نطق. سمع و نطق معظمش اصلش. حالا من برای که یه خورده در ذهناتون شکل بگیره میگم، ولی این تعابیر دقیق نیست. 95% 95% از راه بندگی خدا کجاست بگید؟ در روایات، در احادیث، در سمع و نطق، در اصل غیبت. داریم در اصل غیبت صحبت میکنیم. 95. حالا گفتم 95% حرف درستی نیست، دقیق نیست. شاید یکی بگه 100%، شاید یکی بگه 99%، 93%. دارم میگم این اکثرش، معظمش، اصلش که اگر بگیری دینت کلند خانه ساختمانت میاد پایین. شما فرض بفهمید مثلا بار تمام این ساختمان مثلا روی 8 چی هست؟ مثلا ستونه. فرض کنی 7 از این ستونه رو برداری چه اتفاق میفته؟ و کل ساختمان فرو میریزه. تمام. حالا فرضم بگیریم یه چیزایی رو با عقل میفهمی حجتم هست، یه چیزایی رو از قرآن میفهمی حجتم هست. چند درصد دینه کلش با هم؟ 5%، 2%، 3%. این بخش جزئیه. هر کی هم بگه نه بیاد بشینه بعد صحبت کنیم تا اثباتش کنی. ببینیم چند درصد دین از قرآن میفهمی مستقل، مستقل از خود قرآن. اینطور نیست. عمده اون چه از دین میفهمیم از روایات میفهمیم. پس در عصر غیبت خدمت به امام زمان یعنی خدمت به حفظ طریق بندگی، یعنی خدمت به احادیث. این راه خدمت به امام زمان علیه السلام. چون امام عصر علیه السلام از پشت پرده غیبت نوری که میدهد چیست؟ اون نوری که از پشت پرده غیبت ساطع میکند، نور واضح کردن مسیر بندگی خدا. اینو میفرسته حضرت. کار دیگه که امام نمی کنن. امام از کاری غیر از تربیت عبدالله دارن در عالم؟ کار دیگری میکنه حضرت؟ نه، کار همینه. خواهد عبدالله تربیت کنه، بنده تربیت کنه، مسیر عبودیت از غیر عبودیت، حق از باطل رو جدا کنه، واضح کنه. از چه طریق حضرت این کار رو انجام میده؟ حالا البته امام الهام کنن، راه‌های دیگه ما کاری به اون نداریم. عمده کاری که حضرت میکنن، چطور این راه رو آشکار میکنن؟ از طریق همین احادیث، همین فرمایشات اهل بیت، از همین طریق داره نور میده حضرت. حالا یک عده آقا این تفنگشون و RPGشون رو گرفتن رو احادیث، دارن میزنن کتابای حدیثی رو، در حقیقت دارن در برابر اون طرح امام زمان حرکت میکنن، کاملا دارن دقیقا در برابر به مقابله طرح امام زمان دارن حرکت میکنن. حضرت میخواهد در عصر غیبت احادیث تقویت بشود، منتشر بشود، فهمیده بشود، شرح بشود، جا بیفتد بین مردم. که اون فرد سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام، گفت یکی از شیعیان شما هست راویتون لحدیثکم، حدیث شما رو روایت میکنه، یبسها فی شیعتکم، در شیعان شما منتشر میکنه و قلوب شیعه رو بر اون حدیث ها محکم میکند. یکی هست، یه نفر دیگه هم هست، زاهد، زهد داره، عبادت داره. فرمود این راوی حدیث ما از 1000 زاهد بالاتره. چرا؟ چون زهد یک نفره، خودش و خودش، اما اون نفر داره چی کار میکنه؟ دقیقاً در مسیر تبلیغ دین که راه خود امام صادق هست داره حرکت میکنه، دقیقاً داره جبهه امام صادق رو تقویت میکنه. خیلی بحث هست اینجا، خیلی مباحث هست. شما میبینید امام صادق علیه السلام از زراره، زراره یک بار گفتیم در همین جلسه، زراره آقایون سنی بوده، شیعه شده. خیلی حرفها. زراره سنی بوده، شیعه نبوده، شیعه شده. امامزاده نبوده، سید نبوده، در فرهنگ شیعی بزرگ نشده، سنی بوده اما شیعه شده. کارش به جایی رسید در خدمت به احادیث امام صادق. حضرت فرمود اوتاد الارض اربعه، زمین 4 میخ دارد، به 4 میخ زمین سر پا ایستاده. یکیش زراره است، زراره مگه چه کار میکرد؟ زراره آقا این احادیث اهل بیت رو میفهمید، مینوشت، منتشر میکرد، عمل میکرد. زراره این کار رو میکرد. عصر غیبت دو مرتبه عصر امام صادقه، یعنی عصر غیبت دو مرتبه عصر برگشته و متمرکز شدن روی احادیثه. هر کس میتونه هر خدمتی به احادیث بکنه، داره مستقیم به امام زمان خدمت میکنه بلا شک. امام غائب جنگ نمی کند که ما بریم لباس جنگ بپوشیم، شمشیر بکشیم، تفنگ برداریم بریم به نفع حضرت. غائب حضرت، کسی میخواد دنبال امام زمان باشه از غائب، دست کسی هم بهش نمیرسه. محتجبون ان اعیون ظالمین، حضرت در حجابه، نمیتواند چشم ظالمی به امام بیفته، مخفیه. چون مخفیه که ما نمیتونیم به حسب ظاهر تبعیت کنیم، یعنی از بدن امام که نمیتونیم تبعیت کنیم. الان امام نشستن یا ایستاده نمیدونم، کربلان یا مشهدن یا آمریکان نمیدونم، چه میدونیم؟ حالا ما میگیم شب جمعه حضرت میان کربلا، نمیدونیم به جسمشون میان چه ساعتی میان، نمیدونیم چطوری که. پس شما میخوای به امام زمان خدمت کنی، راه خدمت بسته است؟ نه، به فرهنگ، به کار امام. امام از پشت پرده غیبت چه میکند؟ نور میدهد. نور میدهد آقا من نمیفهمم، برای من توضیح بده. امام از پشت پرده غیبت نور میافکند، یعنی چه کار میکند؟ یعنی علم حق از علم باطل رو واضح میکنه، یعنی راه مسیر بندگی خدا رو برای مردم آشکار میکنه. میخوای به امام خدمت کنی، این کارو کن. چطور این کارو انجام بدم؟ روایاته، باید به احادیث خدمت کنی. حالا در بین این مقدمه برای این بحثی که میخواستیم بگیم، ببینید یه صلوات خط بفرمایید. خب این یک سفره ای پهن هست برای همه شیعیان. اولا مخاطب این عرائض و این مطالب فقط گروه اهل علم و طلاب و اینا که نیستن، هر شیعی، روستایی از شهری از کارگر بنای نمیدونم طلبه از هر کی که از تاجره، همه باید به امام خدمت کنن، درسته؟ یعنی ما همه شیعه، ما می باید خدمت کنیم. عمده خدمت به امام خدمت به جهات حدیثه، عمده یعنی خدمت به جنبه مسیر بندگی. مسیر بندگی چیست؟ اینم یک طرف داشته باشید. مقدمه سوم، همه یک طور نیستن آقا، این استعدادها متفاوته بلا شک، توانایی ها متفاوته، شرایط متفاوته. نمیشه بگیم آقا همه بیاین نسخه خطی ها رو شروع کنیم تبدیل کنیم، آقا نمیتونن همه این کارو بکنن. همه بیاین شرح حدیث بنویسیم، نمیشه. همه بیاین منبر بریم، نمیشه. همه بیاین کلیپ بسازیم، نمیشه. همه بریم تو فضای مجازی و اینترنت و سایت، نمیشه. همه یک مدل نیستن، توانایی ها مختلفه، توانایی ها گوناگونه، آقا علاقه ها هم مختلفه. آقا من میگم آقا بریم توحید کار کنیم، و میگه آقا من توحید سخت خوش که من اصلا نمیفهمم، بریم اخلاق کار کنیم. باشه، شما مسیر روایات باشه، برو اخلاق کار کن، ضوابط علم اخلاق رو یاد بگیر از احادیث، برو اخلاق کار کن. آقا خانواده کار کنیم، برو کار کن از مسیر صحیح روایات احادیث. تربیت کودک کار کنیم، کار کن. مشاوره روانشناسی کار کن. من میخوام پول بدم، پول بده به جنبه تقویت معارف اهل بیت، پول بده. پولتو یک طوری سرمایه گذاری کن، شیعه درست کنی، عالم درست کنی، مبلغ دین درست کنی، حدیث فهم، حدیث منتشر کن. یک کاری که سعی کن مستقیم تر با واسطه کمتر مستقیم بخوره به معارف اهل بیت، مستقیم بخوره به اون متن دین. متن دین کجاست؟ آقا اون سرچشمه اصلی آب داره میجوشه، این آب میاد در شاهراه ها و در نهرها و باریکه ها و اینا، نرو از اون ته 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 آب بخور، آب بگو آب چشمه است، برو سر سرچشمه مستقیم اونجا آب بخور، بهترین آب داره از همون سرچشمه میاد بیرون. بهترین جا اصول کافیه، مثال میزنم، اصول کافی بهترین جایی که میتونی خدمت کنی. میخوای روانشناسی کار کنی، برو اصول کافی کار کن، نهج البلاغه کار کن، خدا پدر و مادرتو بیامرزه. میخوای خانواده کار کنی، میخوای پدر و مادر کار کنی، چی میخوای؟ تو چه زمینه علاقه داری؟ آقا این صحیفه سجادی قوغاست، واقعا ما محرومیم، واقعا ما عقبیم، خودم عرض میکنم واقعا عقبیم. یعنی ما خیلی زحمت میکشیم، مثلا فرض کنید حالا اصول کافی رو مثال میزنم، مثلا یک دور درس بدیم، یک دور چیه؟ 10 دور باید درس بدی، هر دفعه یک مطلب، هر دفعه یک نکته، نکات، اسرار، حقایق، هی آشکار میشه، کلام امامه، خیلی پرقدرته، خیلی پر انرژی و پر نوره. این صحیفه سجادیه است آقا، ادعیه امام سجاده، خیلی پر مطلبه. قواعد توحیدی، قواعد اخلاقی، قواعد اجتماعی، همین میخواد با من نمونه ها، یک نمونه بگم چون وقت نیست، خودتون رجوع کنید. صحیفه سجادی دعایی داره، در همین کتابای صحیفه سجادی هست، تو مساجد حسینی ها، اینترنت میتونید دانلود کنید. صحیفه سجادی دعای والدین، یه دعای حضرت خوندن در حق والدین، همینو بخونید. من میخواستم یک شب روی منبر برم، حالا یه شب ان شاء الله این کارو انجام میدم. یه دعایی داره حضرت در عظمت مقام همین والدین ظاهری، پدر و مادر چه حقی دارن، فرزندان باید چطور چه کاری انجام بده. میخوای خانواده کار کنی، خب این حدیث و این دعا رو بخوان، بفهم، کار کن، تو این جهت کار کن، میشه خدمت به امام زمان. علاقه به اعتقادات نداری، اخلاق اعتقاد داری، اینجا رو کار کن. اقتصاد علاقه داری، برو کتاب المتاجر و مکاسب رو بخون، روایت اهل بیت در مورد تجارت رو بخون، چه نکاتی هست در مورد سود گرفتن، تجارت کردن، نحوه تجارت با برادر دینی، نحوه تجارت با مخالفی، نحوه تجارت با یهودی و مسیحی، پول در آوردن، اصلا چرا باید پول در آورد، اصلا پولداری خوبه یا فقر خوبه یا یک حد وسطی خوبه. خب اینا همه این راه ها، بحث مکاسب و متاجر یعنی تجارت و کسب، این یکی از امور ضروریه قطعیه برای انسانه، هر انسانی به این محتاجه. میشه خداوند در این مسیر راه واضح نکرده باشه؟ یعنی ما رو محتاج به یک کاری کرده باشه، بعد مسیر رضایت خودش رو در اون جهت برای ما واضح نکرده باشه؟ خب نمیشه که این. پس اگر ما محتاج به کسب و کار هستیم، آقا شما میگی من اصلا از بچگی بازاری بودم، اصلا بچگی علاقه داشتم به خرید و فروش و تجارت، خب خدا پدر و مادر تو بیاموزه، اشکال نداره، خدا تو رو برای این کار ساخته. لشکر امام زمان تاجر متدین هم نیاز داره، همه برای نیست یک کار بکن، اونم نیاز قطعا. برو در همین مسیر، برو احیای فرمایشات اهل بیت کن، برو از اونجا یاد بگیر. ببین جایگاه طلا و نقره چیه در اقتصاد اسلامی، جایگاه ربا و قرض چیست، جایگاه انفاق و صدقه چیست، اینا رو برو به دست بیار، برو کار کن در هر حوزه ای که هستی. کار نیروی انتظامی و نظامی و جنگی نیاز داری، علاقه داری، برو جهادشو بخون. کار اجتماعی، فعالیت های اجتماعی خیلی علاقه داری، بابا یک دور روایات امر به معروف نهی از منکر رو نخوندی، آخه چجوری میخوای خدمت کنی به امام زمان؟ تو هر حوزه ای که علاقه داری، میخوای تو اون مسیر آزاد حرکت کنی یا عبد حرکت کنی؟ عبد میخوام حرکت کنم، میخوام عبد باشم، تو علاقه من باشم و به شکل یک عبدم جلو برم. خب خیلی عالیه، در همون مسیر خدا راه رو برات واضح کرده به وسیله این روایت و احادیثی که هست. حالا خود اعتبار کتب چطور است؟ اون کار علماست، اونم یک گروهی داره، اهلی داره، خداوند اونا رو به اون مسیر هدایت میکنه و کمکشون میکنه که از این دفاع کنن. شما نمیتونی از کتاب کافی دفاع کنی، میگی وقت ندارم یا استعدادشو ندارم، خیلی مطالعه میخواد، بحثای تخصصی، شما تو این فاز نرو، شما برو طور دیگه خدمت کن، اونم باز یک اهلی داره که خدمت کنن در اونجا. قرض اینه که این مطلب، این مقدمه باشه، حالا انشالله اگه توفیق باشه جلسه آینده میخوام یک موضوعی رو مطرح کنم که در بین این روایاتی هست که حتی امروزه در بین جمع خاص متدینین، نه متدینین عمومی، حتی خواص از متدینین، بسیاری از روایات اصلا شنیده نشده است، اصلا خبر ندارن، چه در حوزه احکام، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقادات. در همه این سه حوزه روایات و مطالب ناب و زلالی داریم هنوز که هنوزه در بین خواص متدینین، نه جوان و نوجوان، پیرمردش که بارها من شنیدم اعتراف میکنن، میگن آقا ما 50 سال پای منبریم، من نمیخوام اسم ببرم، پای منبر آقای فلان و آقای فلان و حسینیه فلان جا و مسجد فلان جا و تهران و مشهد و قم، میگه آقا ما 50، راستم میگه متدینه، میگه من 50 سال پای منبر بزرگ شدم، این حدیثو نشنیدیم، اون حدیثو نشنیدیم، این حدیثو نشنیدیم، راستم میگه. یکی از راه‌های خدمت به اهل بیت احیای این احادیث، موضوع صحبتم اینه، حالا بر جلسه آینده ان شاء الله، احیاء اون احادیثی که در منابع معتبر شیعی هست اما شنیده نشده، روش کار نشده، شرح داده نشده، با مفاهیمش آشنا نیستن، نشنیدن، دقتی روش انجام نشده، اینها هر کدوم از اون احادیث یک خلأ وجودی ما رو پر میکنه. اگه اون حدیث رو نشنویم، کار نکنیم، نفهمیم، اون خلأ خالی میماند، پر نمیشه، اون نور به وجود ما نمیتابد، اون قابلیت ما بالفعل نمیشود، همینجور قابلیت خواب میمیریم، میره تمام میشه. انشالله باید در این جهت کمک کنیم همه که بتونیم یک قدمی انشالله برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.